ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز پنج شنبه 17 بهمن 1398. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسم فر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم و مروری میکنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خارجه کانادا روز چهارشنبه بار دیگر از ایران خواست جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را فوراً برای بررسی به فرانسه تحویل دهد. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا در گفتگویی که با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف داشت بر این موضوع تاکید کرد که جعبه‌های سیاه می‌تواند به کمک فرانسه به سرعت رمزگشایی شود تا زوایای مبهم ماجرا روشن شود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در ماه گذشته گفته بود فرانسه یکی از معدود کشورهایی است که توانایی رمزگشایی جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده را دارد. در هفته‌های گذشته با وجود درخواست‌های مکرر اوکراین و کانادا، جمهوری اسلامی از تحویل جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده به این کشورها خودداری کرده است. جیمز جفری نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه روز چهارشنبه به مسکو در خصوص حملات در شمال سوریه هشدار داد و آن را نقض توافقات برای تنش‌زدایی دانست. این هشدار در حالی داده شده است که آمریکا، فرانسه و بریتانیا خواستار نشست شورای امنیت در روز پنجشنبه برای بررسی درگیری‌ها در استان ادلب سوریه شدند. به گفته جیمز جفری، علاوه بر روس‌ها، نیروهای ایران و حزب الله لبنان نیز در عملیات ارتش سوریه در شمال این کشور شرکت دارند. از سوی دیگر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه از روسیه خواست دولت سوریه را ترغیب کند که به عملیاتش در ادلب فوراً پایان دهد. نمایندگان مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در هر دو مورد اتهامی استیضاح تبرئه کردند. در رأی گیری روز چهارشنبه 52 سناتور به اتهام اول رئیس جمهور در مورد سوء استفاده از قدرت رأی منفی دادند و 47 سناتور دموکرات و 1 سناتور جمهوری‌خواه به آن رأی مثبت دادند. در مورد اتهام دوم مبنی بر ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره، همه 53 سناتور جمهوری‌خواه دونالد ترامپ را بیگناه دانستند.
دو سوم سناتورهای حاضر رئیس جمهور را گناهکار نشناختند و داوران استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در موارد مورد اتهام بیگناه تشخیص دادند.
بار به راه انداختن روند استیضاح رئیس جمهوری در آمریکا برای برکناری و عزل او باید 2/3 اعضای مجلس سنا به بی‌کفایتی او رأی می‌دادند. این سومین بار در تاریخ آمریکا است که طرح استیضاح رئیس جمهور بعد از اخذ رأی مجلس نمایندگان در مجلس سنا به تبرئه او منجر می‌شود. و رسانه‌های سوریه می‌گویند اسرائیل بامداد پنجشنبه حملات دیگری را به مواضع ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی دمشق به اجرا گذاشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، از قول خبرگزاری رسمی سوریه، در جریان این حملات 12 شبه نظامی مورد پشتیبانی ایران کشته و 8 سرباز سوری زخمی شدند. خبرگزاری سوریه میگوید حمله موشکی جنگنده‌های اسرائیلی بامداد پنجشنبه بر فراز بلندی‌های جولان و در مجاورت مرز با لبنان با واکنش پدافند هوایی سوریه روبرو شده است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. و اما در ادامه این مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش داشتیم و خواهیم داشت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا ادامه داده اما محتاطانه. اسرائیل مواضع نیروهای ایرانی و سوری در دمشق را بمباران کرد. استیضاح دونالد ترامپ رأی نیاورد. دادستان کل اوکراین میگوید بارها خواسته با مقامات ایران دیدار کند درباره هواپیمای مسافربری اما بی نتیجه مانده. جشنواره فجر، تحریم کنندگان، حاضران و تحریم کنندگانی که تحریم خود را پس گرفتند. نگاهی میکنیم به این گروه اخیر. دربی 92 تهران، استقلال در یک بازی محتاطانه با پرسپولیس 3 امتیاز خود را در دقایق آخر با 1 امتیاز تعویض کرد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه گفته است که ایران پس از گام پنجم در عدول از تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام اقدام تازه‌ای را انجام نداده است. ساعتی پیش نظر بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن اتریش، را درباره این سخنان آقای گروسی جویا شدم.
این واقعیت که آقای گروسی این موضوع رو خودش رأساً مطرح میکنه نشان از آن دارد که آقای گروسی کوششش بر این متمرکز است که فضا رو آرامش بده. اگر که ایران از پروتکل الحاقی بره بیرون، معنیش اینه که اجازه بازرسی های گسترده و سرزده به آژانس رو نخواهد داد. خب این یک اقدام جدی خواهد بود از طرف آژانس، ارزیابیش از طرف آژانس، و طبیعتاً غربی ها، اروپایی ها، یک به اقنان یک اقدام جدی تلقی میشه. ولی خب دولت جمهوری اسلامی تا کنون به همچین کاری دست نزده. تهدید کردند که اگر روند به این ترتیب ادامه پیدا کنند، حتی نه تنها از پروتکل الحاقی بلکه از NPT هم خارج بشن، اما هنوز اقدامی در این جهت نکردند. و دوباره برمیگردیم این که واقعا این تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده تا چه حد مؤثره در این که فاصله ایران را از داشتن مواد کافی برای ساختن یک بمب رو کوتاه بکنه. به نظر میاد که اقداماتی کردن تا کنون اثرات اساسی در جهت کوتاه کردن این زمان نداشته. از این نقطه از نظرم هست که آقای گروسی در واقع با این لحن دیپلماتیک رو پیش گرفته و کوشش بکنه که فضا رو ملایم بکند.
علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه، ساعتی پیش با ما همراه بود و از او درباره حمله اسرائیل که بامداد روز پنجشنبه به مواضع ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی در نزدیکی دمشق انجام شد پرسیدم.
تمام نیروهای سیاسی اسرائیل صرف نظر از اصلاح مواضعشون نسبت به فلسطینی‌ها در این مسئله که ایران و نیروهای ایرانی نباید در سوریه پایگاه دائمی داشته باشند و دائما اونجا به اصطلاح پاسخ کنن، در این توافق نظر هست بین همه نیروهای اسرائیلی. من فکر میکنم که این کارهایی رو که اسرائیل انجام میده، برنامه های دراز مدتی داره در مورد برخورد با ایران، و چندان هم نمیگذاره که تحت شعاع به اصطلاح این مسائل سیاسی دیگه قرار بگیره. بارها الان هم روزنامه تایمز اسرائیل نوشته که این اولین حمله‌ای بوده که ما بعد از کشته شدن سلیمانی انجام دادیم و خواستیم نشون بدیم که، نقل قول آورده از یکی از منابع امنیتی اسرائیل، خواستیم نشون بدیم که با رفتن آقای سلیمانی ما استراتژی دراز مدتمون برای اینکه نگذاریم ایران در سوریه پا بگیره، این استراتژی رو رها نخواهیم کرد.
علی صدرزاده. و اما ابهامات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد و در این میان دادستان کل اوکراین اعلام کرده ایران حاضر به همکاری در این باره نیست. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
دادستان کل اوکراین اعلام کرد شخصاً 3 بار برای مذاکره با همتایان ایرانی خود درخواست کرده، اما پاسخ نگرفته. روسلان ریباشابکا به خبرنگاران گفت از ایران خواستیم تمام شواهد را در اختیار ما بگذارند، توضیح دهند افرادی که میگویند در زندان هستند دقیقا به چه جرمی بازداشت شدند و همچنین شرایط بازخوانی جعبه سیاه هواپیما را فراهم کنند. دادستان کل اوکراین همچنین طی جلسه کمیته امنیتی پارلمان این کشور اظهار داشت به دلیل بیمیلی ایران هیچ کانال ارتباطی بین نهادهای امنیتی دو کشور برقرار نشده و تماس‌های دیپلماتیک یگانه راه ارتباطی است. او همچنین گفت از همتایانمان در کشورهایی که شهروندان خود را در این سانحه از دست دادند درخواست کرده ایم کارگروه مشترک تحقیقاتی را تشکیل دهیم و اطلاعات در این زمینه را مبادله کنیم. و افزود این مسئله تحت بررسی است. دادستان کل اوکراین طی جلسه کمیته امنیتی پارلمان این کشور بار دیگر گله‌مند شد که تصمیم ایران در رابطه با چگونگی بررسی جعبه سیاه روزی چند بار تغییر میکند، اما تأکید کرد همچنان اصرار داریم که جعبه های سیاه را به کیف منتقل و در اینجا بازخوانی کنیم. چهارشنبه مارگارنو وزیر حمل و نقل کانادا مجدداً از ایران خواست جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده را به فرانسه ارسال کند. همچنین فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا طی تماس تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود تهران را فراخواند تحقیقات جامع شفاف و مورد اعتماد جامعه بین المللی انجام دهد و برای پرداخت غرامت سریعتر اقدام کند. وزیر خارجه کانادا سه‌شنبه طی کنفرانس ویدئویی با دیپلمات‌های پنج کشوری که شهروندانشان در سانحه 752 جان باختند گفت جمعه گذشته رسماً از ایکائو درخواست کردیم روی کرده ایران در تحقیقات این سانحه را ارزیابی کند و این سازمان تایید کرد در حال بررسی گزارش‌ها مبنی بر عدم رعایت الزامات کنونسیون بین‌المللی هوانوردی توسط ایران است. از سوی دیگر کیف از دیدار وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که 8 روز دیگر آغاز خواهد شد خبر داد. تکمیل راهبرد مشترک برای اعمال فشار بر ایران هدف این دیدار اعلام شده. ویکتور استراتینکا کارشناس مسائل بین الملل روی کرده دولت های درگیر در سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را رضایت بخش نمی داند.
فعلا هیچ دستاورد مثبتی نداشتیم و ادامه رویکرد فعلی صرفاً موضعمان را تضعیف می کند. کیف نمی داند باید چه رویکردی در قبال تهران اتخاذ کند. نگران است با ارسال تجهیزات به تهران باعث دستیابی ایران به فناوری حساس شود و با اعزام کارشناسان اوکراینی برای مشارکت در بازخوانی جعبه سیاه دست تهران را برای تقلب احتمالی باز بگذارد. از سوی دیگر نزدیک به یک ماه گذشته و هیچ اهرم فشاری برای وادار کردن ایران به تحویل جعبه سیاه نداریم. البته رویکرد کشورهای غربی در این زمینه هم چندان موفقیت آمیز نبوده. کانادا می‌خواهد از طریق ایکائو ایران را تحت فشار بگذارد. اما سازمان‌های بین‌المللی بسیار منفعل‌تر از این حرف‌ها هستند. ضمناً کشورهای غربی از جمله کانادا میل چندانی برای تبادل اطلاعات حساس با کیف ندارند و اقدام اوکراین برای تشکیل یک کمیته تحقیقاتی بین‌المللی با موانع اداری به بنبست خورده. معتقدم زمان آن رسیده که دولت ما باید دندان نشان دهد و آماده مراجعه به دادگاه بین‌المللی شود.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه ساعت پس از حمله موشک ایران به پایگاه آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی با شلیک دو موشک سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. کیف از روزی که ایران مسئولیت خود را پذیرفت برها اعلام کرده که در صدد است طی مذاکرات مستقیم با تهران تفاهم نامه ای را امضا کند که در بر درنده تمام مسائل حقوقی اهم از پرداخت غرامت باشد. اما یک شنبه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد آماده شکایت به دادگاه بین المللی و مطمئن هستیم رأی دادگاه به نفع ما خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با اعلام 10 فرد آلوده از کشتی مسافربری لنگر انداخته در بندر یوکوهامای ژاپن، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا تا 2 برابر افزایش یافت. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزیر بهداشت ژاپن کاتسونوبو کاتو چهارشنبه گفت که همه 3700 سرنشین کشتی دایموند پرینسس تا 2 هفته در کشتی قرنطینه خواهند شد. مبتلایان به ویروس به مراکز پزشکی منتقل شدند. با ادامه آزمایش‌ها امکان می‌رود شمار مبتلایان در کشتی افزایش یابد. حدود 3600 تن در کشتی مسافری دیگری که در هنگ کنگ لنگر انداخته نیز تحت آزمایش قرار دارند، در حالی که مقامات امور بهداشتی چین تلاش‌ها برای مهار شیوع ویروس کرونا جدید را بیشتر کردند. ویروس کرونای به اصطلاح چینی تا کنون موجب مرگ 563 تن در چین شده، ضمن اینکه بیش از 28,000 مورد ابتلا به آن تایید شده است. دو تن نیز خارج از سرزمین اصلی چین بر اثر ویروس کرونا جان باختند، یکی در هنگ کنگ، دیگری در فیلیپین. علی‌رغم احداث اضطراری بیمارستانی جدید و تبدیل ساختمان‌های عمومی به منظور رسیدگی به هزاران بیمار دیگر، مسئولان چینی در شهر ووهان کانون شیوع ویروس کرونا جدید پنجشنبه اخطار دادند که با کمبود شدید تخت و تجهیزات لازم بیمارستانی جهت مداوای جمعیت در حال رشد بیماران مواجهند. میلیون ها چینی دستور یافتند خانه هایشان را ترک نکنند و بیشتر استان هوبی با جمعیتی بیش از 50 میلیون تن تحت ملاحظات قرنطینه‌ای قرار دارد. بیش از 20 کشور بالغ بر 175 مورد تایید شده از این ویروس بیماریزا را گزارش کردند و مواردی از سرایت انسانی بین کسانی وجود دارد که اخیراً به چین سفر نکردند. شیوع این ویروس موجب شده تعدادی از دول از جمله روسیه و ایالات متحده محدودیت‌های مسافرتی برقرار کنند و خطوط هوایی پروازها به چین و از آن کشور را به حال تعلیق درآورند. در ایران رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت از دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در استان زنجان اطلاع داده که به گفته وی آزمایش مورد اول به طور قطع منفی اعلام شده، اما افزوده نتیجه نهایی آزمایش نفر دیگر طی 24 ساعت آینده اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دکتر محمد مهدی گویا روز پنجشنبه آزمایش نهایی نفر دیگر را مربوط به یک خانم چینی بیمار ذکر کرده است. این مسئول ارشد وزارت بهداشت پنجشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت:
ما خوشبختانه تا به حال 9 مورد مشکوک به این بیماری رو بررسی کردیم در کشور از شهرهای مختلف. هر 9 مورد تا حالا منفی بوده، ما موردی از ابتلا نداشتیم.
پیشتر در روز چهارشنبه دکتر کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت از بازگشت 10 ایرانی مقیم ووهان چین با پروازی اختصاصی به کشور و اعزام آنها تحت مراقبت‌های بهداشتی به محل اسکان و قرنطینه اطلاع داده بود. وی پنجشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت:
تا این لحظه که در خدمت شما هستیم ظهر پنجشنبه هیچ مورد شناسایی شده ابتلا به ویروس کرونا جدید 2019 بلحن که حالا محل توجه هست در کشور چین طغیان اون شروع شده در کشور نداشتیم. کلیه موارد مشکوکی که ظرف روزهای گذشته به نوعی تحت مراقبت بهداشتی خاص قرار گرفته بودند با توجه به منفی شدن آزمایشاتشون به نوعی مرخص شدن یا از مراقبت بهداشتی خاص خارج شدن. موارد دیگری هم که به حال به عنوان مشکوک ارجاع بشه آزمایشات به عمل خواهد آمد، تحت مراقبت بهداشتی خاص قرار خواهند گرفت، در صورتی که آزمایشاتشون منفی باشه و ابتلا به ویروس کرونا تایید نشود قاعدتا اونها هم از مراقبت بهداشتی خاص خارج خواهند شد.
به گزارش ایرنا، علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت روز پنجشنبه از سلامت کامل ایرانی‌های بازگشتی از چین اطلاع داده، افزوده تاکنون هیچ موردی از ویروس کرونا جدید در کشور دیده نشده است. این گزارش با اشاره به دوره پنهان بیماری کرونا که حداکثر 4 روز است، خاطرنشان کرده که اگر یکی از این افراد بیمار باشد تا شنبه مشخص می‌شود.
استیضاح در تاریخ آمریکا تنها 3 بار رخ داده و هرگز استیضاح‌ها در واقع موفق نبودند، اما آخرین استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که بر اساس پیش‌بینی‌های بسیاری از کارشناسان از مجلس سنا امکان عبور کردن و تایید نداشت. همینطور هم شد و در رأی‌گیری برای اتهاماتی که به دونالد ترامپ وارد شده بود در این پیشنهاد استیضاح، این استیضاح رد شد. در همین باره با دامون گوریز تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه لاهه از هلند همراه خواهیم شد. آقای گوریز، خوش آمدید به این بخش خبری. پیشبینی ها ظاهرا کاملا همین رو پیشبینی می کردن بسیاری از ناظران.
درود بر شما و شنوندگان گرامی. بله، می شد پیشبینی کرد که این بار دوم هم برای کنار گذاشتن ترامپ از طریق استیضاح با موفقیت مواجه نخواهد شد، به خاطر که سنا اکثریتش با این حرکت مخالفه.
اما مثل که به هر حال در بین جمهوری خواها حداقل درباره اتهام سوء استفاده دونالد ترامپ از قدرت یک سناتور بود، یک سناتور جمهوری خواه بود که رای داد، اونم سناتور میت رامنی بود، از سناتورهای مهم جمهوری خواهانم هست از ایالت یوتا. او به استیضاح ترامپ رای داد در سوء استفاده از قدرت. چرا؟
شاید به خاطر اینکه آقای رامنی میدونید اهداف سیاسی داره و میخواد عقبه سیاسی خودش رو، چون عقبه سیاسی خودش رو در آینده اگر خواست کاندید ریاست جمهوری بشه از دست نده. برای اینه که به هر حال با اینکه رامنی از حزب جمهوری خواه هست، ولی اگر خاطرتون باشه در حزب جمهوری خواه هم تعداد خیلی زیادی از اون هژمون جمهوری خواه در امریکا یا اون استبلیشمنت که به انگلیسی میگن هستند که با ترامپ خیلی مخالفند. حتی در انتخابات سال 2016 با هیلری موافق تر بودند، کسانی که اتفاقا مورد حمله دونالد ترامپ هم قرار گرفتند در مورد حمله امریکا به عراق در سال 2003، به نوعی نیو کانزرواتیف ها، کانزرواتیف های محافظه‌کاران نو که رامنی هم به اونها متعلق است، و گروه های دیگه با شخصیتی مثل ترامپ که مثل یک تیغ برندهی میدونید اکثریت خاموشی رو در آمریکا به طرف خودش تونسته ببره و بیاره، اینها از این موضوع ناراحت هستند. و من گمان میکنم بعد از اینکه متوجه شد رامنی که رأیش بیشتر سمبولیکه و تأثیری در آینده ریاست جمهوری آمریکا ایالات متحده نداره، این رأی رو داده برای اینکه بتونه برای بار بعد شاید خودش رو بعد از دوره بعدی نماینده یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بکنه.
اما این استیضاح روی انتخابات آینده آقای ترامپ چه تأثیری خواهد گذاشت و انتخابات آینده ریاست جمهوری که چیزی هم بهش نمونده؟
من مطمئن نیستم که دموکرات ها میدونستند، همونطور که من مطمئن نیستم که جمهوری اسلامی به این فهم رسیده باشه که سیاست هاش رو بر مبنای انتخابات آینده آمریکا رقم نزنه و منتظر این نباشه که از آسمان ها یک فرجی روی بده و به طور مثال دونالد ترامپ انتخاب نشه، بلکه یک دموکراتی به کاخ سفید بره که فردا بخوام برگردن به زمان گل و بلبل 2015 و برجام و این حرفا. میدونید چرا این حرف رو میزنم خدمتتون؟ به خاطر اینکه ببینید یه اکثریت به خاطر اینی که بذار اینجوری بگم خدمتتون، به خاطر اینی که نگاه دموکرات ها و نگاه یک اکثریت بزرگی در غرب اروپا، کانادا و کشورهای که به معنای غرب شناخته میشه، همه اینها به مسائل سیاسی اغلب نگاه اخلاقیه و نه نگاه سیاسی به معنی موازنه قدرت. برعکس مردم ایران، برعکس اکثریت بزرگی در ایران که در این 40 سال جزء غیر خودی ها بودن و این تعداد غیر خودی ها هی بیشتر و بیشتر داره میشه، و یه اکثریت خاموشی در آمریکا که در سال 2016 این اکثریت خاموش در آمریکای شمالی همه رو سورپرایز کردن با اینی که رأی بدن به ترامپ، اینها نگاهشون به قدرت موازنه، نگاهشون به سیاست موازنه قدرته. در این دو نگاه متوجه هستی، در این دو نگاه به نظر من موضوع اینی که دموکرات ها نگاهشون واقعا این بود که ما اگر بتونیم ترامپ رو، شخص ترامپ رو از نظر اخلاقی بتونیم جوری این فضا رو رقم بزنیم، این تأثیر میذاره در استیضاح و تأثیر خواهد گذاشت در آینده انتخابات. الان برای که برگردم به پرسش شما، الان به گمان من دموکرات ها خیلی ضعیفتر هستند نسبت به زمانی که این پروسه رو شروع کردن، نه شخصیتی دارن که بتونن به واقع امر این رو ارائه بدن به عنوان آلترناتیو دونالد ترامپ، و نه سیاست مشخصی رو دارن. به علاوه اینه که در بازی جرم زدن، یعنی یک جرزنی جدی کردن، ولی این در مخاطب امریکایی و فرهنگ امریکایی خیلی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بسیار سپاسگزارم از شما. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه لاهه از هلند، با ما همراه بود. و اما بر اساس حکم شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورزی، فعال مدنی معترض به حجاب اجباری، به مجموعاً بیش از 31 سال حبس تعزیری محکوم شدند. صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فعال حقوق زنان، درباره تناسب احکام و اتهامات با اعمال این افراد به رادیو فردا چنین میگوید:
برخورد حاکمیت و قوانین و بخشنامه‌ها و مقرراتی که در این رابطه وضع کرده تماما هم اشکالات حقوقی داره، هم اشکالات شرعی. اشکالات حقوقیش این هستش که ببینید، اصلا مسئله حجاب که یک مسئله شخصی است، کوشش انسان در حوزه اختیارات شخصی انسان هست، به هیچ وجه موضوعیت قانونی نداره. از لحاظ شرعی هم من نمیدونم این که میگن تبلیغ علیه نظام یا اینها، پوشش چه ربطی داره به نظام؟ یک فتوای فقهاست، یک نظر فقهاست که مثلا پوشش زن باید فلان شکل باشه، اختلاف نظر در اون وجود داره. مخالفت با فتوای فقها به هیچ وجه نمیتونه جرم تلقی بشه. حتی اگر شرعی هم بدونیم حجاب رو، باز هم تحمیل کردن و اجبار کردن زنان به رعایت این نظریه فقها نه وجاهت شرعی داره نه وجاهت قانونی داره. من میخوام این نکترم اضافه بکنم که حتی اجبار کردن زنان به رعایت مثلا نظر فقها در رابطه با حجاب، خود این میتونه یه کار مجرمانه باشه. به هیچ وجه مخالفت با حجاب اجباری، برداشتن حجاب در ملأ عام، نه مصداق توهین به مقدسات، نه مصداق تبلیغ علیه نظام، نه مصداق تبانی علیه امنیت. به نظر من با مسئله حجاب سیاسی برخورد میشه. دادگاه‌های ما بسیاری از اونها در این مسائل نظریه صحیحی ندارن و جرم در اینجا قانونی تلقی نمیشه. مجازات‌ها به هیچ وجه تناسب نداره با این. جایی که بعضی وقتا جرمی هم اتفاق میفته، ما خیلی بی‌تناسبی میان جرم و مجازات
می‌بینیم. صدیقه وسمقی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما امروز بعد از ظهر امروز پنجشنبه، دربی پایتخت، شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال تهران و پرسپولیس تهران برگزار شد. ورزشی که فوتبالی که مسابقه‌ای که همیشه به شدت حساسیت برانگیز بوده برای تماشاگران فوتبال ایران، این بازی در پایان با نتیجه 2-2 به صورت مساوی به پایان رسید و در وضعیت جدول برای پرسپولیس تغییری ایجاد نکرد، همچنان در صدر هست و استقلال به رده سوم آمد با هم امتیازی البته با تیم قبل از خودش تراکتور. اما در این باره با رامتین جباری، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن سوئد، از طریق خط تلفن همراه میشیم تا نگاهی کمی دقیق‌تر بکنیم به این موضوع. خیلی خوش آمدی رامتین به این برنامه خبری تحلیه به رادیو فردا. به نظر میاد که در یک دربی که بازیکنان هر دو تیم طبق معمول چندان متمرکز به نظر نمی اومدن و لحظات خیلی دلنشینی هم برای تماشاگرانش نداشت، این تیم استقلال بود که برد 3 امتیازیشو در دقیقه 90 یا 89 مثل چند بازی اول نیم فصل اول نتونست حفظ کنه و یه جورایی میشه گفت دست خالی به خونه رفت و تماشاگرانش رو برخلاف تماشاگران پرسپولیس ابدا راضی نکرد.
ممنون از دعوتتون. به نظر من دو تیم بازی رو بدون استرس اما بی نظم شروع کردن. استقلال شروع مسابقه نشون داد که برای حمله و حتی بردن مسابقه به زمین اومده، مثل نفوذ وریا در همون ابتدای بازی، حضور پرتدادشون تو محبت جریمه پرسپولیس. اما از اون طرف پرسپولیسی ها تومنینه بیشتری داشتن و فارغ از اینکه چه قضاوتی قرار درباره عمل کرده فنیشون بشه، خیلی پرتعداد توی زمین خودشون بودن و فضاها رو پوشش میدادن، اما بی‌نظمی وجه مشترک دو تیم بود که منجر به هر دو گل نیمه اول شد. حتی درباره تیم یحیی ما میتونم بگم که انگار بدون آنالیز یا حداقل یه تجزیه تحلیل اشتباه از حریف به زمین اومده بود که آزادی عمل قائدی به خوبی این مسئله رو ثابت می‌کرد. نیمه دوم هم ادامه همین روند بود و استقلال برای دفعه دوم بعد از گل برتریش عقب کشید و نظم تیمیشو از دست داد، اشتباه کرد و گل خورد. یعنی میخوام خلاصه بگم یحیی و فرهاد شاید برای دربی برنامه داشتن که حتما داشتن، اما ایده نداشتن.
مجیدی، فرهاد مجیدی به عنوان مربی که به هر حال وارث تیم استراماچونی هست و تا به حال هم به تیمش دست نزده و همین هم به نظر میاد که باعث شد که سه پیروزی مهم داخلی و آسیایی برای استقلال بیاره، این بار سعی کرد دخالت بکنه توی تیم و اما نه توی تعویضا درست عمل کرد، نه تو تاکتیک 20 دقیقه دفاع مطلق تیمش توی انتهای نیمه دوم.
فرهاد هم 30 دقیقه ابتدایی بازی مقابل نفت مسجد سلیمان و هم 30 دقیقه انتهای مسابقه امروز رو به خاطر ترس از دربی، ترس از باختن در دربی از دست داد. با این تفاوت که جلوی نفت این فرصت رو داشت که جبران بکنه، ولی امروز دیگه این فرصت رو هم نداشت. عقب کشیدن استقلال هم از نظر نفراتی که قرار کار دفاع رو انجام بدن و هم از نظر تاکتیکی یک اشتباهه، به خاطر اینکه نقطه ضعف کار تیمی استقلال در این فصل اتفاقا کار دفاعیه و از اون طرف هیچ تیمی قادر نیست که توی یک بازی حساس در مقیاس دربی 30 دقیقه توی یک سوم دفاعی خودش دفاع کنه، پوشش بده اما اشتباه نکنه و گل نخوره. مضاف بر این که تعویض قائدی عملا این چراغ سبز رو به یحیی داد که میتونه با تمام نفراتش بالا بازی کنه و در باکس استقلال رو تسخیر کنه که این اتفاق افتاد. البته نباید فراموش بکنیم که فرهاد از نظر انتخاب بازیکن دستش بسته و فاصله نیمکت استقلال با 11 بازیکن اصلی خیلی زیاده و اضافه کنیم به این قضیه مصدومیت‌ها رو.
خیلی کوتاه اگر به ما بگی که آیا پرسپولیس شانس موندن در صدر جدول رو حفظ کرد برای خودش و استقلال شانسی برای گرفتن این جایگاه داره؟ آیا
این هشتمین بازی پرسپولیس بود که خب 7 برد و 1 مساوی تیم رو واقعا به یک ثبات شخصیتی رسونده که با اختلاف امتیازی هم که الان با تیمای پایین تر داره، خب این اعتماد به نفس رو در این تیم بیشتر و بیشتر کرده که میتونه بره توی زمین نبازه و نتیجه بگیره. از این طرف امروز یه فرصت طلایی برای استقلال بود که سوای بردن دربی میتونست با یک بازی کمتر به 5 امتیازی پرسپولیس برسه که خب این موقعیت رو از دست داد و حالا درسته که با مساوی بالای جدول موند، اما به نظر من امروز وقتیه که استقلال باید هدف گذاری بکنه و دیگه فرصتی برای اشتباه نداره، چون تا 6 هفته پایان سال 98 8 بازی پرفشار داره، 5 بازی در لیگ، 3 بازی در لیگ قهرمانان آسیا و از نظر داشته هاش از نظر بازیکن واقعا شرایط سخت و پرفشاری رو داره. برای همین به نظر من تنها شانس استقلال برای قهرمانی که اینه که یک تیم با همه وجود، با همه توان و در این حال بسیار نترس باشه از اینجای فصل تا انتها.
متشکرم از تو رامتین. رامتین جباری، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن سوئد، با ما همراه بود. و اما بعد از حوادث آبان ماه و در پی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در حملات موشکی سپاه پاسداران، تعداد زیادی از هنرمندان به صورت فردی و گروهی دست به حرکت اعتراضی زدند و جشنواره فجر رو تحریم کردند. از سرنوشت این وضعیت بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
تسلیت واژه است و از این غم جانکاه نمی کاهد. در این روزهای تلخ که از پس آبان 98 گذشته است، لحظه چهره جوانان جانباخته، مردمان زخم خورده، مادران داغدار و پدران بیتاب از برابر چشم دور نمی شود و به دنبال آن کشته شدن 176 نفر در هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک مستقیم پدافند سپاه داغی است همیشگی بر دل ایرانیان. اینها تنها خلاصه است از کلمه هایی که بعضی از هنرمندان برای همدردی با مردم عزادار ایران به خاطر اتفاقات اخیر نوشتند و در همین فضا بود که هر روز بر لیست هنرمندانی که از جشنواره های فجر، کنسرت ها و نمایشگاه ها و اجراهای هنری دیگر صرف نظر کردند افزوده شد. هنرمندانی که گفتند عزادارند و میخواهند همراه با خانواده های داغدار سوگواری کنند، نظیرش مسعود کیمیایی، فاطمه معتمداریا، شهرام نازه ناصری و بسیار نام‌های آشنای دیگر. ماجرا به همین جا اما ختم نشد. بحث میان هنرمندان و طرفدارانشون بالا گرفت. عده‌ای نوشتند که نباید جشنواره را تحریم کرد. شهاب حسینی نمونه‌ای بود که خبرساز شد. او در صفحه اینستاگرامش نوشت این انصراف‌ها دامن زدن به افتراق جامعه بین خودی و ناخودی است. وقتی که جامعه و مردم به همبستگی و دلداری نیازمندند، این تفکر که کسانی که انصراف نمی‌دهند همدرد و شریک حال مردم نیستند اشتباه است. اما بودند دسته دیگر از هنرمندان که گفتند باید ماند و صدای اعتراض شد، نظیر همایون غنی‌زاده که در جشن انجمن منتقدان گفت سکوت کردن درباره وقایع آبان 98 قباحت دارد و جایزه اش را به پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، تقدیم کرد. در این میان نصرالله پژمانفر، نماینده عضو جبهه پایداری و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اما در واکنش به کنارگیری شمار زیادی از هنرمندان صاحب سبک و صاحب نام ایرانی از جشنواره فجر، معترضین را به محرومیت از فعالیت هنری تهدید کرد. هرچند او بعدتر حرفش را پس گرفت، اما ماجرا ادامه پیدا کرد. موج تهدید از سوی حاکمیت راه افتاد. تعدادی از هنرمندان گفتند که تهدید شدند که در صورت تحریم جشنواره ممنوع کار و حتی ممنوع خروج خواهند شد. کم کم انگار ورق برگشت. نمونه پیمان معادی، بازیگر و کارگردان که از جشنواره فجر انصراف داد و در صفحه سیاه اینستاگرام خود نوشت که همه سیاه پوشیم و عزادار، دلهایمان شکست است، جشنواره باشد برای روزهای روشن. اما دبیر 38مین جشنواره فیلم فجر از بازگشت پیمان معادی به این رویداد خبر داد و او به صورت تماس تلفنی در نشست خبری فیلمی که نقش‌آفرینی کرده بود در این جشنواره حاضر شد. سه گروه تئاتر مشهد نیست که جشنواره را تحریم کرده بودند، پس از دستگیری دوباره به جشنواره برگشتند. در بخش هنرهای تجسمی اکثر غریب به اتفاق دبیران و داوران 12مین جشنواره تجسمی و در رأس آنها ابراهیم حقیقی، دبیر کل این رویداد، در فضای مجازی از انصراف خود در این جشنواره خبر داده بودند، اما حالا قرار است با کمی تأخیر این جشنواره را برگزار کنند. کسی از پشت پرده خبر ندارد چرا هنرمندانی که استعفا کرده بودند دوباره دعوت دبیر جشنواره را پذیرفتند. این سوالی است که این چند روز مطرح است در فضای فرهنگی و هنری ایران چه می‌گذرد. امیر پوریا، منتقد سینما.
بحث احتمال فشار در شرایط برخورد نیروهای دولتی، مدیران مدعی فرهنگ با هنرمندان در ایران بحث پیچیده ایه. واقعیتش اینه که وقتی نگرانی اینکه آقای کیمیایی به دلیل باز همین وضعیت، همین چیزی که الان عرض کردم که تایید کنندهش جواد نوروزبگی از افراد بسیار نزدیک به مواضع رسمی و با به طبع نگاه رسمی در ایران، همین وضعیت رو پیش آورد. مقصودا فقط اشاره به پایمردی آقای کیمیایی و ناپایمردی برخی از دوستان دیگر نیست. مقصودا در این حال و در کنار این نکته این است که چگونه آدم‌ها رو در وضعیتی قرار میدن که یه چیزی بین تهدید یا لطف خواهی، ازت یه لطفی میخوایم که بکنی و بیا یا همراهی کنی، آدم ها توی این شرایط قرار میگیرن. در حالی که لااقل این افرادی که ما داریم راجع بهشون حرف میزنیم، وجه بین المللی کار پیمان معادی در خارج از ایران، خیلی از هنرمندان هنرهای تجسمی که اساساً هنرشون محصول کارشون شرایط پرهزینه سینما رو نداره و یک در واقع کارگاه تولید خلاقه به طور فردی است، اینها میتونستن در این رو در باشتی قرار نگیرن. از فشار مستقیمه به این برای من خیلی تلخه که برخی از این باز پس گرفتن حرف اتفاق افتاده. ای کاش دوستان به همون شکلی که زمانی تصمیمشون رو برای تحریم اعلام میکردن، دلایل این برگشتشون رو هم در همون محیط مجازی که توش گردن فرازی کردن رو اعلام بکنن.
حالا اما جشنواره فجر همچنان ادامه دارند، اما واکنش مردم، شبکه‌های اجتماعی، جامعه هنری و حتی رسانه‌های داخلی کشور نشان می‌دهند که بازار این دوره از جشنواره رونقی ندارد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویند.
آقای علی خامنه‌ای، شما که نطق می‌کنید که اگر منو قبول ندارید بیان رأی بدید، این چه حرفی است؟ اگر کسی شما را قبول نداره، نظام دروغین شما را هم قبول نداره که 40 سال سایه افکنده توی این ایران و همه چی را دارین نابود میکنین به قیمت که ولی فقیه باشه و رأی سر جاش باشه و دروغهای شما راست جلوه کنه.
باور کن آقای خامنه‌ای، خندم گرفت وقتی گفتی انتخابات ما تو جهان بهترینه. یکم خودت بشین فکر کن ببین خندت نمیگیره.
بله، این ترتیب میرسیم به ساعت 19:40 ساعت 20 به وقت 19:40 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید و آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما دارم.
کردی تو نظر به من به یک اشاره، ژانویه است ولی هوای من بهاره، رنگ و بوی هرچه جست و رفت از یاد، غم در این هوای تازه جا نداره. جگر به قصد روی من تکا بود، هرچه گوید و نشاید دست من رو، تو ولی به یک نظر به من توانی رفت و بر از اون سفاز من پرانی.
از مثال عشق آسمانی
که باشدش تو را نظر به من زد، وان چنان بیارمش بلایی برزد، وان که سوی تو پرنده پوسه چون تیر، بر ملا جوزنم چماغ و کفگی. ترک من نخون نخون تو ترک می دوست، گر بریز پیش من ز پیش من روز، ور بگیری یار دیگری تو فردا، می کنم تو را حوال فوش ناموس. می زند فقط بیاد عشقت نفس، جز تو من به کس نگفته بودم این رفس. گر بری سفر به پای تو کنم زد، تا چمن به زیر پای من شود زد.
عاشقانه‌های رادیو فردا.
رفتن تو از دل من واسه حسرتت قفص ساخت، چی به جز نبودن تو چشمامو به لکنت انداخت. وسط جاده قسمت اول قصه تردید، این که رفت اونی نبود که چشمای من از تو میدید. نیستی و خاطره هامون منو راحت نمیذارن، بعد تو برگای تقویم روز تازه ای ندارم. چی میتونه از سکوتم حسرت تو رو بگیره؟ میدونم تو رفتیم با فکرت از سرم نمیره. میخوام از یادت رهاشم اگه لحظه ها بذارم، بی هوای تو نفس ها انگار اکسیژن ندارم. برای من بی مقصد بودنت یه سرزمین شد، توی مرز دستای ما فاصله دیوار چی شد. نیستی و شایدم حتی منو یادت بره، کم کم رد پا میمونه، اما تا ابد رو ساحل قلبم. وقتی نیستی تا همیشه میدونم دیگه نمیشه، واسه این زندگی بازم شبیه زندگی ایشه. یادت با تو چه خوب بود، اما حیف هرچی که خوب بود مثل اون خورشید چشمات واسه من رو به غروب بود. آخرش دیدی همون که میگفت عشقمون رو میخواد، همه زندگیمونو چجوری به دست غم داد. رفتنی نیست که بری و هم تو ازم نگیری، تو چشام خیره به جا دست از تب خونه نمیری. میخوام از یادت رهاشم اگه لحظه ها بذارم، بی هوای تو نفس ها انگار اکسیژن ندارم. برای من بی مقصد بودنت یه سرزمین شد، توی مرز دستای ما فاصله دیوار چی شد. نیستی و شایدم حتی منو یادت بره، کم کم رد پا میمونه، اما تا ابد رو ساحل قلبم.
رادیو فردا، رسانه امروز.
Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman on rose, a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
مجموعه مقالات ذهن روسی در نظام شوروی، اثر آیزایا برلین، فیلسوف و نظریه پرداز بریتانیایی با ترجمه از رضا رضایی تجدید چاپ شد. این کتاب دائرة‌المعارف تحلیلی از وضعیت روشنفکری، ادبیات و هنر روسیه در دوران استبداد استالین است و مشاهدات آیزایا برلین در دهه 40 و 50 میلادی و شرح دیدارهایش با اهالی ادب و هنر روسیه از جمله آخماتوفا، پاسترناک و آیزنشتاین را در بر می‌گیرد. این کتاب با پیشگفتاری از استروپ تالبوت به تازگی در 416 صفحه از سوی نشر ماهی تجدید چاپ شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
سرم تا نگذر آب از سر تو میشکنم من تو خودم تا نشکن بالا پر تو زندگی هیچ وقت برای ما دوتا کاری نکرده که واسه عشق بمیره که فدا کاری نکرده کاری نکرده تنهای تنم میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم ساحلو بارونه کردم من همین حالا میرم که تو دلت نگیره بعدم میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم بازم میسازم